و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب سلام میکنیم به همه پدر بزرگا، مادر بزرگا و همه عزیزانی که چشم و چراغ ما هستند و همینک از طریق امواج رادیویی شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوند. دعوتتون میکنم همراه ما باشید و بشنوید برنامه چشم و چراغ رو که موضوع امروز این برنامه نقش و اهمیت طب سنتی در سلامت سالمندان هست.
چشم و چراغ. طب سنتی به عنوان یک طب مکمل و فراگیر در پیشگیری و درمان بیماران با رعایت اصول علمی میتواند تأثیرگذاری بسزایی در سلامت همه اقشار جامعه و به ویژه سالمندان داشته باشد. راهیافت‌های پیشگیرانه در سلامت سالمندان با رعایت هدفمند و فکر شده گزاره‌های مربوط به طب سنتی کدامند؟ در شرایط پاندمی کرونا طب سنتی چگونه میتواند ورودی مؤثر در سلامت سالمندان داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. شمالگان تا جنوبگان ایران زمین با چشم و چراغ. خالق سووشون زبان و ادب پارسی سیمین دانشور در جایی نوشته: روزی اگر نبودم یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. و همینطور همتای آسمانی ایشون استاد نجف دریابندری در جایی نوشتند: یاد پدر و مادر انسان را مهربان و مهربانتر می کند. و چقدر زیبا گفت، پس مهربانتر باشیم. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودسا میگوید: در وسط این پلکان شاتهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور همتای آمریکایی ایشون اورسون ویلز، خالق آثاری همچون همشهری کین، میگوید: به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که با آنها داشتم همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همیشه ماندگار باشد. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس فرانسوی در جایی گفته هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. پس با هم دیگه مهربان باشیم و گفتگو کنیم. و همینطور ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس معروف دنیا، در جایی نوشتند عاملی که این گونه زندگی را بر ما غم‌انگیز ساخته پیری و پایان لذت‌ها نیست، بلکه قطع امید است. به نام خداوند جان‌آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان و همراهان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو و به ویژه برنامه چشم و چراغ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون. من احسان شادمان به همراه مهمان ارجمند برنامه، آقای دکتر عباس معصومزاده، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنامه امروز رو با موضوع نقش و اهمیت طب سنتی در سلامت سالمندان تقدیم حضور شما خواهیم کرد. که قبل از هر چیز خدمت آقای دکتر عرض سلام و احترام دارم و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم و خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه همچنان برنامه ما رو همراهی میفرمایید و با تجربیات ارزشمند خودتون بر قنای این برنامه میافزایید.
خواهش میکنم، لطفا.
میخواستم خواهش کنم از شما که آقای دکتر قبل از هر چیز اگر امکانش هست یک تعریف جامع و کامل، البته برای کسانی که شاید برای اولین بار هست که میخوان با در واقع مفهوم طب سنتی آشنا بشن، و همینطور یک در واقع تعریف مرورگرانه‌ای داشته باشیم برای کسانی که آشنایی هرچند اندکی با این شاخه از طب دارند. متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، طب سنتی در حقیقت شاخه قدیمی طب هست و اول از هر چیز من یادآوری میکنم تو برنامه‌هایی که قبلا هم داشتیم چند تاکید کردم و در واقع جزء تئوری‌های ثابت شده است که این طب سنتی با طب مدرن هیچ تفاوتی نداره. یکی از جملات معروف که میشه گفت الان دیگه پایه آشتی این دوتا رو تشکیل میده، میگه طب سنتی و مدرن نداره، طبه. یعنی باید برای بیمار راه حلی پیدا کرد برای درمان و تشخیص بیماری و درمانش. حالا اگر کسی از روش قدیمی استفاده بکنه این رو بهش میگن روش سنتی. اگر از این روش مثلا دارویی رو که قرار بوده کشف بکنن، قرار بسازن، بیان یه دو سال تحقیقات بکنن، مثلا اثرات آویشن رو روی حیوانات و بعد روی انسان و بعد از دو سال چهار سال تحقیق این رو به شکل مدرن به صورت دارو در بیارن، این میشه طب مدرن. پس در واقع اینها به هم پیوستن و اصلا تقابلی ندارن و در حقیقت مکمل هم دیگه هستن. شاید اصلا طب سنتی پایه‌ای بوده برای طب مدرن و کشف داروهای جدید، ولی در مجموع اگه بخوایم تعریفی بگذاریم، مخصوصا به قدر این تا امروز گنگ بوده که بارها اسمش عوض شده، برای ما شده طب ایرانی. جدیداً متوجه شدید که ما طب ایرانی، طب سنتی، طب اسلامی، هر کدوم از اینها تفاوت‌هایی با هم دیگه از نظر کلامی داشتن، ولی در حقیقت طب و پزشکی اینه که انسان تشخیص بیماری‌ها رو بده و درمان رو بر اون اساس شروع بکنه. خوشبختانه در ایران چون مسابقه دانشمندان بزرگی رو داریم و دانشمندانی که در این زمینه کار کردن، به همین دلیل طب سنتی ایران بسیار قوی هست. بله. و دیگه اسمش شده طب ایرانی، حالا یه چند سالی هست البته، و این طب سنتی رو ما بر اساس افتخاری که دانشمندان گذشته برای ما آفریدن با نام طب سنتی ایرانی داریم جلو میبریم به امید خدا.
بسیار سپاسگزارم. لازم به یادآوری هست که شما عزیزان و فرهیختگان و همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید نظرات و سوالات احتمالی خودتون رو با شماره تلفن 2265-2385، شماره پیامگیر اختصاصی 30035، شماره پیامگیر 24 ساعته 27-86-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید و همینطور همه شما عزیزان میتونید به صورت زنده صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و از اینکه یک تعریف جامعی رو در ابتدای برنامه داشتیم، فکر میکنم که بسیار کمک کننده هست در ادامه مباحثی که در خدمتون خواهیم داشت. اولین بار چطور شد که بشر نیاز پیدا کرد به استفاده از گیاهان و در واقع آوردن آنها در خدمت علم پزشکی و درمان بیماری های بشر؟ این تاریخچه ای اگر بتونیم در ابتدا داشته باشیم که بعد بپردازیم به در واقع فواید استفاده از این طب در اقشار مختلف. متشکرم.
خواهش می‌کنم. ببینید، اولین بار که در تاریخ ثبت شده، در حقیقت حالا ما نمیتونیم بگیم که اولین بار کی بوده، چون ثبت شدنش بعد از تاریخ بوده، بعد از اینکه حالا کتابت و نوشتن آغاز شده. قطعا قبل از اون هم بوده، منتها خب کسی اونها را یادداشت نکرده، ننوشته، کتابتی وجود نداشته. از هر زمانی که حتی بشر به بدن خودش آگاهی کامل نداشته، ولی به بعضی از خواص چیزهایی که میخورده قطعا پی برده و بعضی ها را انتخاب کرده و اشتهای بیشتری برای اون داشته. ولی چیزی که حالا بعضی از کتاب مختلف می نویسن، پوست درخت بید رو که به عنوان تبر شاید مکتوب ترینش باشه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، اساتید دیگه هم حالا نظرشون، ولی این چیزی که کتابت میشه با اون چیزی که وجود داره قطعا فاصله تاریخی داره. یعنی از همون موقعی که بشر خوردن رو و تفاوت غذاهای محیطش رو شناخته، بله، قطعا شروع کرده بعضی ها رو به عنوان درمان یک حالاتی کنار گذاشته. ولی این حالت ضد تب بودن پوست درخت بید و اسارش رو میشه گفت از این بون قضیه یاد کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من حالا خدمتتون باید عرض بکنم که ما پیامک‌ها و سوالات زیادی از سمت مخاطبان ارجمند برنامه داشتیم در این رابطه که آیا طب سنتی در آرتروزها و از جمله دیسک گردن و سایر موارد این چنینی میتونه صحبت‌هایی برای در واقع درمان داشته باشه یا خیر؟
چقدر جالب. اصلا من یکی از نکاتی که می‌خواستم حالا یا جزء سوالات باشه یا خودم بگم امروز همین بود که ما در طب سنتی الان نگاه غالب افراد اینه که یک گیاهی یا داروی حتما باید داده بشه. شاید الان از هر کسی سوال بکنید که مثلا طب سنتی رو چگونه میبینید یا در چند جمله تعریفی ازشون بپرسید، همین رو خواهند گفت که مثلا یک گیاهی رو نام ببرن یا یک عصاره‌ای، زمادی، پمادی، یه چیزی که مربوط به مصرف گیاهی میشه. ولی حقیقتاً در استئوپوروز یا پوکی استخوان، در آرتروزها، در مشکلات مفاصل و اینها، ما بخش عمده‌ای رو که در طب امروز به فیزیوتراپی اختصاص میدیم اصلا بدون داروه. در حالی که در طب سنتی، حتی این رو میخوام به همکارانم هم عرض بکنم، حتی به دانشجویان عزیز هم خواهم گفت که اینا رو برای به عنوان پایان نامه بردارن مطالعه بکنن، در طب سنتی بسیار بسیار چیزهایی وارد شده و توصیه ورزشی، توصیه حرکتی و پوزیشن ها و وضعیت های اندامی داده شده به بیمار که اصلا ربطی دیگه به گیاه نداره. شما مثلا دقت بکنید، شاید مثلا بتونید بالای 50% از توصیه های پزشکی سنتی رو، یعنی طب سنتی دانشمندان گذشته ما رو، غیر گیاهی و غیر دارویی ببینید.
بله.
یا اینجوری ماساژ بدید، اینجوری مریض رو بخوابونید، اینجوری بهش اکسیژن برسه، نور برسه، در زمانی که اروپا هنوز نمیدونست که تأثیر نور و اکسیژن چقدره برای سل، در ایران نقاهتگاه‌هایی گذاشته بودن که هوای تازه، در حالی که هنوز مکانیسم اون باسیل کشف نشده بود.
بله.
فلذا در مورد بیماری‌هایی مثل آرتروز که ما نیاز به تأمین کلسیم بدن داریم، خب قطعا ما در طب سنتی میبینیم که به جای فرزن کلسیوم دی توصیه استفاده از شیر و لبنیات شده و توصیه به تکمیل ویتامین دی از طریق روغن ماهی، روغن کبد ماهی، و توصیه به نور آفتاب که دقیقا الان شما میبینید که نور آفتاب یعنی حرکت در فضای باز مقصودشون همون اون بوده که نور آفتاب بخوره دیگه.
بله.
این نور آفتاب میتونه در بدن تولید ویتامین دی از پیشسازهای اون بکنه. به خاطر همین برای تأمین ویتامین دی و کلسیوم مشکلی نداریم. خب طب سنتی این ستا رو توصیه میکنه. طب امروز ویتامین دی رو چه از طریق تزریق چه از طریق قرص، ولی اون قسمت فیزیوتراپی یا به اصطلاح نگهداری و در واقع بازیافت این مفصل در طب سنتی خیلی اشاره شده.
بله.
مثلا استفاده از ماساژ که عزیزان همیشه میپرسن چه روغنی رو استفاده بکنیم، خدمتتون عرض بکنم بخش عمده این ماساژ توسط حالا یا روغن زیتون یا روغن کنجد برمیگرده به خود فلسفه ماساژ و افزایش جریان خون. حالا کما اینکه شما با روغن کنجد یا روغن زیتون یا هر روغن دیگری هم که ماساژ بدین، یه تفاوت‌های مختصری در جذب پوستی البته داره، ولی بیشترین خاصیت مربوط به همون ماساژه.
بله.
که ما در طب امروزی هم می‌بینیم و توصیه می‌کنن فلان پماد رو استفاده بکنید. استاد بنده آقای دکتر قیاسفند که نمی‌دونم الان در قید حیات باشن یا نه، 30 سال پیش به ما می‌فرمودن که شما اگر دیکلوفناک یا پیروکسیکام رو به بیمار دارین میدین، اون موقع تازه پیروکسیکام داشت به شکل پماد وارد می‌شد.
بله.
یا همین سالیسیلات با این بویی که داره و همه فکر میکنن این چقدر تأثیر خاصی نسبت به ایشون، میگفتن که بیشترین تأثیر، حالا درصدش یادم نیست چند گفتم، ولی خب مسلمان بالای 80% بیشترین تأثیر این پومادها در اثر همون ماساژه. بله یه مقدار هم خود سالیسیلات هستش که از طریق پوستی جذب میشه، یا یه مقدار پیروکسیکام هست از طریق پوستی جذب میشه، ولی اون ماساژی که بیمار در هنگام مالیدن این پماد داره و افزایش جریان خون دور مفصل رو ایجاد میکنه و غضروف‌سازی رو تسریع میکنه، اون مفیدترین قسمت این قضیه هست.
خیلی متشکرم. یک پیامکی از یکی از مخاطبان برنامه داشتیم آقای دکتر، و بله. عنوان کردن که یک چند وقتیه که مبتلا به دیسک گردن هستن.
بله.
و خب به خاطر این شرایط کرونا و محدودیت‌هایی که در جامعه وجود داره به مراکز پزشکی مراجعه نکردن. پرسیدن که چطور میتونن با آموزه‌های طب سنتی در واقع تسکین بدن این درد رو، و به صورت عملی خواستن که شما راهنمایی بفرمایید که ایشون چطور میتونن که شرایط بهتری داشته باشن.
بله، باز ممنونیم از این که سوالات روز رو مطرح میکنن و در مورد حالا کرونا خودش که روی گردن تاثیر منفی نداره، ولی اینکه بیماری های آرتروزی نمیتونن حالا به این فوریت به پزشک مراجعه بکنن چون قطعا جزو موارد اورژانس نیستن.
بله.
و کسی که حالا مراجعه نمیکنه تا حدودی از نظر ما بهتره، چون اون فضای ازدحام رو هرچند که الان دیگه خلوت‌تر شده، ولی در مجموع برای آرتروز گردن که اکنون حالا نمیتونه اون مراجعات لازمش رو داشته باشه، همین دو نکته که خدمتون گفتم، یکی ماساژ و خون رسانی، دوم شاید بگم که خیلی پرهیز بدم این عزیزان رو از حرکت گردن، چون میبینید یه توصیه‌ای راجع به حرکت و تمرین عضلانی گردن میشه گاهی. خب این بیمار با اون یکی فرق داره، اون کسی که آرتروز گردن داره اصلا نباید حرکت‌های چپ و راست و یا حرکت‌های متفاوت گردنی به خودش بده که فرضاً حالا داره تقویت عضله میده، چون این ساییدگی غضروف رو زیادتر میکنه. بستن گردن بند تپی یا در واقع فیکس کردن اون با فیکساتور خارجی بهترین راه برای اینکه این غضروف فاصله بگیره، اولا وزن کمتری روش بیفته، دوم این ترمیم و فرصت ترمیم بهش داده بشه. خب قطعا کسی که آرتروز قدیمی داشته این رو در منزل داره و میبنده. توصیه تکلی که من دارم خدمت این عزیزان اینه که اگر خواستن تقویت عضله بدن یا تمرینی انجام بدن، حالا اگرچه اینجا تصویری نیست و من باید صوتی فقط بگم که چی کار بکنن، یه خورده هم مشکله، ولی
این دیگه برمیگرده اون تجربه و هنر شما ای دکتر که بتونید
خواهش می‌کنم
مخاطبان رادیو رو هم
خواهش می‌کنم
اون حالت تجربه خودتون بهره مند بفرمایید.
خواهش می‌کنم اون شکلی که شنوندگان بتونن تصور و تجسم بکنن اینه که بدون حرکت دادن گردن، دستشون رو یا یک مانعی رو مثل دیوار یا بالش رو به سرشون تکیه بدن و فشار بدن به اون سمت، انگار که مثلا بالشی رو میخوان توی دیوار فرو بکنن.
فشار همزمان از سمت دست و سر یا فقط از سمت سر؟ آی دکتر،
از سمت سر.
بسیار خوب، پس دست ثابت هست. بله. و با فشار. سر یک فشاری به سمت دست، دستی که ثابت نگه داشتی،
دستی که ثابت مونده. بله. بله. این دقیقا عضلات گردن رو تقویت میکنه، یعنی شما انگار با سرتون دارین این بالش رو به دیوار یا به داخل دستتون فرو میکنید.
حداکثر چند ثانیه بعد این فشار ادامه پیدا بکنه؟
3 ثانیه، 5 ثانیه. بله. خیلی هم نباشه، به حدی که شما اینو تکرار بکنید، هی چند بار سمت چپ و فشار بدید. بله. چند بار سمت راست، که این باعث میشه که سائیدگی غضروف دیگه ایجاد نشه. میشه در حقیقت گفت جایگزین اون ورزش‌های عضلانی همراه با حرکته، که اینا رو حالا میگفتیم ایزومتریک.
بله.
منظور این که متری ثابته. ایزومتریک یعنی چی؟ یعنی در حرکت تغییری نمی‌کنه ولی در فشار تغییر می‌کنه. حالا این اصطلاحات رو قرار شد ما به کار نبریم، یه خود
خواهش میکنم. خیلی هم عالی. بس این یکی از نرمش‌هایی هستش که عزیزان میتونن در جهت تسکین دردهای در واقع مربوط به دیسک گردن.
بله.
انجام بدن و نتیجه مؤثرش رو هم حس بکنن. اگر اجازه بفرمایید دکتر، ما یکی از مخاطبان ارجمندمون به صورت تلفنی به ما پیوستن و سوالاتی دارن که در خدمتشون باشیم. خدمت شما شنونده محترم عرض سلام دارم و خواهش میکنم که اگر امکان داره خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام عرض کردم، من محمد رضا نعمویی هستم، 90 سالمه و
بله.
بالاخره دردهایی دارم، ولی درد ادراری دارم که صبح تا شب 4 مرتبه بیشتر نمیرم، ولی شب تا صبح به اندازه 1 لیتر 2 لیتر شاید ادرار کنم، ولی روز نه، نمیدونم. شب مثلا از ساعت 5 و 6 به بعد من آب و نمیدونم مواد چیزم خیلی کم میخورم دیگه. نمیدونم این چیه این برنامه. هر 1 ساعت و نیم شب، هر 1 ساعت و نیم یه مرتبه باید پاشم برم لش، یعنی ادرار کنم. هر 1 ساعت و نیم یه دفعه ادرار.
میزان ادرارتون هم زیاده
جناب؟
میزان ادراری که شبانه دارید یا اونم چند قطره است یا نه میزان؟
نه قطره نیست، اونم بد نیست، خوبه، به اندازه استکان میشه، به اندازه مثلا یه لیر نصف استکان یا یه لیوان میشه. ولی منظورم که یه بانکه دارم اینجا که نزدیک 2 لیتر میگه که هم در تختم گذاشتم، شب تو این ادرار میکنم، صبح دیگه وزنش اصلا میخواه دستم بیافته دیگه اینقدر سنگینه. ولی روز نه، روز معمولیه تا اندازه مثلا فرضم میرم دستشوی استکان یا نصف استکان ادرار میکنم دیگه، زیاد مسئله نداره.
تو روز اینطوره درسته؟
تو روز اینطوره. شب بسیار خیلی ناراحتم. خیلی
بسیار عالی، زنده باشید. من حدس اصلا قسمت شما بود که شما امروز این سوال رو بپرسیم و این نکته ای بود که خیلی مهمه. ببینید شما الان در وضعیت
بله بفرمایید. پروستاتم دارم.
همینه. بله، پروستاته. پروستتون بزرگه و در وضعیت خوابیده که قرار میگیرید، این پروستات راهش رو، یعنی وزنش رو از روی مسیر ادرار برمی‌داره و اون قطرات ادرار در داخل مثانه انباشته میشه و موقع خروج هم بهش فرصت میده که خارج بشه. یعنی پوزیشن خوابیدن شما و این که شما درازکش هستین، وزن پروستات بزرگ شده و سنگین رو از روی اون، حالا من تشبیه میکنم به شیلنگ، از روی اون مجرا برداشته. خب شما الان خودت با هوش خودت میتونی بگی عزیز، وقتی که در حالت بیداری میخوای این اتفاق بیفته چه کار باید بکنی؟
پایین دلم فشار میدم، ادرارم میاد.
خب چرا این کارو بکنی؟ شما به مدت 1 روب تاغباز بخواب، یعنی دراز بکش، لازم نی بخوابی.
من همش دراز کشیدم رو تاغباز.
بله، شما اون پوزیشن رو به خودت بگیری در طول روزها، در طول شب نه،
در طول روز.
بله، فرصت بدی که آرام آرام این توپ بزرگ شده پروستات وزنش رو از روی مثانه برداره. من عرض میکنم تصویری نیست متاسفانه، نمیدونیم این پوسترها رو میذاشتم قشنگ دیدم شد. و شما وقتی که حالا 1 روب شاید کم باشه، یه مقدار بیشتر، و حتی جا به جایی، یعنی اگر در یه وضعیتی خوابیدین دیدین نشد، چون شما الان سونوگرافی نمیتونیم بکنین که ببینین که پروستاتتون کجاست، ولی بعد از این که دیدین نشد، به پهلوی چپ بچرخین، 1 روب هم در اون حالت شید، 1 روب هم در این حالت، آروم آروم این وضعیت، یعنی پوزیشن و نوع دراز کشیدن شما، فرصت تخلیه به داخل مثانه رو میده. بعد میتونید عین دقیقاً ماجرایی که در شب اتفاق میفته براتون به راحتی تخلیه و دفع داشته باشید.
شب خیلی ادرار میکنم آقای دکتر، اصلا یه نزدیک 2 لیتر من اونقدر از ساعت 5 و بعد دیگه نه چای کم میخورم، آبم کم میخورم که مثلا شب دیگه، ولی شب هر چی که روز میخورم شب ادرار میشه.
اینا همونهاییست که در طول روز احتباس ادرار شده و نتونسته بیرون بیاد. اگر شما در طول روز این پوزیشن حالت شب رو به خودتون بدین و با چرخش های متوالی، این انباشتگی برای شب انشالله ایجاد نمیشه. البته ما داروهای فراوانی هم داریم، منتها خب
پروکسیکام میخورم.
چی؟
پروکسیکام و مینای 5.
پروکسیکام که خوبه،
پروکسیکام و مینای 5 میخورم، نصفش میخورم مینای 5.
شما تامسولوسین هم استفاده میکنید؟
تامسولوسین؟ بله تامسولوسین، آره خب. تامسولوسین استفاده میکنم و مینای 5 رو، مینای 5 دو قسمتش میکنم. گفتن دو قسمتش نباید بکنی، نمیدونم حالا من دو قسمت.
حالا بعد خوشبختانه پس دارو رو به طور کامل و دقیق دارید تحت نظر پزشکتون استفاده میکنید، ولی این پوزیشن که اصلا اگه بتونی اجرا بکنی کلید و شاه کلید حل مشکل شما انشاءالله خواهد.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، انشاءالله که تنتون سالم باشه.
سلامت باشین، ممنونم.
موفق باشید.
من هم به سهم خودم از شما خیلی تشکر میکنم که در واقع به عنوان یکی از چشم و چراغ‌های نازنین ما با برنامه خودتون تماس میگیرید و مشکلات خودتون رو مطرح میکنید و آرزو میکنم که همیشه در سلامت جسمانی و روح و روان قرار داشته باشید و اینکه با برنامه خودتون هم همچنان در تماس باشید.
خیلی ممنون.
زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. سلامت باشید.
زنده باشید.
موفق باشید شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر از شما خیلی سپاسگزارم. با اینکه برنامه ما زنده هست، یک فضای زنده‌تری الان ایجاد شد که من لذت بردم. انگار که ما یعنی به عنوان شاهدی بودم که در مطب شما نشستم و شاهد تبابت شما هستم. در جاهای مختلفی آقای دکتر گفته میشه که در واقع اون راه برد و اون هدف طب سنتی بیشتر مبنی بر پیشگیری هست تا درمان مستقیم. چقدر شما تایید میفرمایید این جمله رو و اگر نه چه توضیحی در این رابطه ارائه میفرمایید؟
خواهش میکنم. در حقیقت به نظر من پیشگیری جزئی از درمانه. این هم مثل همون که ما چون نمیتونیم تفکیک بکنیم از سنتی رو از مدرن،
بله،
پیشگیری هم از درمان نمیتونه جدا باشه. در حقیقت اگر پیشگیری کردید یک نوع درمان زودرس انجام دادید و در طب سنتی هم دقیقاً مثل طب مدرن هم درمان داریم، درمان فوری، هم پیشگیری داریم. نه اینطور نیستش که مثلا بیشتر نگاهش روی پیشگیری متمرکز بوده باشه،
بله،
بلکه اصلا قسمت زیادی از درمانها رو ما میتونیم جایگزین بکنیم، درمان مکمل. منتها خب بله، اون به خاطر این که سهل الوصول بودن داروها و مصرف راحت ترش و این که توصیه های غذایی در این طب بیشتره، این طور بیشتر القا شده که مثلا این طب بیشتر روی پیشگیری متمرکز است. ولی نه، بخشای بسیار تخصصی داره، گیاهان بسیار تخصصی داره که اصلا شاید اصلا به سختی فراهم بشه و در ایران 2-3 نقطه فقط این داروها رشد میکنه که اینها دیگه واقعا قسمت‌های درمانی تخصصی طب سنتی هست. اینطور نیست که صرفا روی پیشگیری متمرکز بشه.
خیلی متشکرم. خانم دلشاد از اصفهان برای ما پیامک زدن آقای دکتر و گفتن که در این شرایطی که الان خب در واقع در یک دوره همه‌گیری بیماری کرونا هم هستیم،
بله،
طب سنتی چه توصیه هایی داره بر در واقع در خصوص پیشگیری از در واقع ابتلای افراد به این بیماری؟
بله ببینید، شاید من این رو نمیدونم توی برنامه زمستان که هنوز کرونا نرم، من خدمتتون راجع به آنفولانزا عرض کردم.
بله خواهش.
در حقیقت ما افزایش قوای ایمنی بدن رو، سیستم ایمنی رو میتونیم تقویت بکنیم. این که الان هم دارویی برای کرونا کشف نشده، حتی واکسن و پیشگیری هم کشف نشده، خود این اهمیت پیشگیری رو برای ما ثابت میکنه که ما سیستم ایمنی رو چقدر تقویت بکنیم، چگونه تقویت بکنیم و در حقیقت در طب سنتی بالاترین کمک رو میتونیم بکنیم، چون ما میتونیم به این فرد رساندن چیزهای، حالا ما ویتامین نمیگیم چون ویتامین بگم نظرها روی طب مدرن،
بله ممکنه که
رساندن المان‌ها و عناصر بسیار ضروری به بدن از طریق تغذیه سالم و گیاهان دارویی، نه داروهای گیاهی، منظورم گیاهان دارویی، یعنی حالا سبزیجاتی که باید اضافه میکردن به تغذیه و